رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره شنونده عزیزی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز جمعه 24 اکتبر سال 2008 میلادی است. من سفرگل عالمی از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و جنبستی این مجله دعوت میکنم. در تاجیکستان ساعت 9 شب است.
در پراگ ساعت 6 بیگو. سلام شنونده عزیز، من خیرومان بقازاده در این نشری برنامه نخوز دعوت میکنم بعد تازه ترین خبرهای ساعت توجه کنیم. سخن به همکارم نور محمدی خوزاده.
سلام شنوندگان گرامی، مانیل باروسا رئیس کمیسیون اروپا میگوید کشورهایی که از بحران مالی سرتاسری آسیب دیده اند باید برای تهیه قانونهای نوی بین المللی نظام مالی جهان همکاری کنند. و این نکته را در پکین پایتخت چین در ملاقات رهبران کشورهای آسیا و اروپا اظهار داشت.
امروز آسیا و اروپا یک جا در پکین گردی هم آمده اند تا راه های رفع بحران و پیروزی مشترک بر آن را پیدا کنند.
ملاقات پکین صلاحیت تصمیم گیری ندارد، ولی شرکت کنندگان امیدوارند که کشورها در آستانه ملاقات 15 نوامبر واشنگتن موضع گیری خود را هماهنگ کنند. کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در دو سال اخیر بار اول تصمیم گرفتند که استخراج نفت را کاهش دهند. با چنین تصمیم خود آنها میخواهند از کاهش نرخ نفت جلوگیری کنند. وزیران خارجه کشورهای اوپک در ملاقات خود در وین به توافق رسیدند که استخراج نفت را از ماه آینده روز تا به 1.5 میلیون بشکه کمتر کنند. آنها در اعلامیه خود گفتند نرخ نفت خیلی سره و به طور بی‌سابقه پایین رفته است. با وجود این، بعد از این اظهارات نرخ نفت در نیویورک پایین تر رفت و برای یک بشکه به 65 دلار رسید. روسیه به تصمیم امریکا در باره تحریم صدور اسلحه روسیه خشمگینانه پاسخ داد. وزارت خارجه امریکا روس ابران اکسپورت را در فهرست 13 شرکت شامل کرده است که ادعا می شود به ایران و کره شمالی و سوریه اسلحه یا تجهیزات اسلحه پیشرفته می فروشند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاسخ به این تصمیم چنین گفت:
تحریم های نو بدون در نظر داشت مقررات قانون های بین المللی جاری شده است. تصمیم بر اساس قاعده و قانون های امریکا گرفته شده است. ما می خواهیم به چنین روند خاتمه دهیم. این با واقعیت حال کاملا مغایرت دارد.
حالا با اعلان چنین تحریم، هیچ یک از شرکت‌های دولتی آمریکا نمی‌توانند با روسیه و چین و ونزوئلا قرارداد همکاری امضا کنند. ادامه اخبار. همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان روز جمعه در یک نشست خبری در دوشنبه با روزنامه‌نگاران گفت که تاجیکستان مذاکرات راجع به تشکیل کنسورسیوم بین المللی ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را ادامه می‌دهد. با گفته این منبع گفتگوها با جانبهای انجام میگیرد که میل شرکت در این ساختمان را دارند. با گفته آقای ظریفی، بانک جهانی در این زمینه کارهای مقدماتی را انجام داده است و حالا با همه کشورهای آسیای مرکزی مذاکره انجام میدهد. وزیر خارجه تاجیکستان افزود کشورش میخواهد که روسیه در این کنسورسیوم بین المللی شرکت کند. بنابر اطلاع تاجیک تلکام، کشیدن خط فیبر نوری از ناحیه درواز تا ناحیه مرغاب تاجیکستان آغاز شده است. در مرحله اول این خط 56 کیلومتر را تشکیل خواهد داد و از طویل‌دره تا مرکز ناحیه درواز کشیده می شود. احداث این خط 960 کیلومتری ماه سپتامبر سال آینده به پایان می رسد و بسیار از ناحیه های این مسیر به شبکه اینترنت وصل خواهند شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه گفته است حزب حاکم قانونهای دنیوی ترکیه را نقض کرده است، ولی نخواسته است با نقض قانون نظام دنیوی را از بین ببرد. دادگاه مذکور سببهای تصمیم ماه ایولی خود را توضیح داده است که چرا حزب عدالت و ترقیات یا حزب حاکم را برای فعالیت‌های اسلام‌گرایانه‌اش غیر قانونی اعلان نکرده است، بلکه برای نقض اصول نظام دنیوی به این حزب جریمه بسته است. دادگاه گفته است حکومت تلاش کرده است منع روسری زنانه را در دانشگاه‌ها از میان بردارد و همین تلاش نقض اصول نظام دنیوی دانسته شده است. و باراک اوباما نامزدی حزب دموکرات به مقام ریاست جمهوری آمریکا موقتا معرکه انتخاباتیش را باز داشته است تا به عیادت مادر بزرگ بیمارش رود. اوباما به ایالت هوایی رفته است تا مدتی را با مدلین دونهم مادر بزرگ 85 سالش سپری کند. همین مادر بزرگ در تربیه نامزد به مقام ریاست جمهوری کمک کرده است. قرار است اوباما روز شنبه دوباره به معرکه انتخاباتی برگردد. تا دو هفته دیگر به انتخابات نظرخواهی ها نشان می دهند که اوباما نسبت به نامزد جمهوری خواهان بیشتر امکان پیروزی دارد.
تشکر به همکارم نور محمد خوزاده که ما رو با خبرهای تازه ترین این ساعت شناس کردید و خبرهای بیشتر رو شنونده عزیز است. سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله امروزه ما خیلی رنگین و پرمحتوا است شنونده عزیز و حالا با اجازه شما من و خرامان شما را با مهمترین موضوعهای آن شناس میکنیم.
رئیس جمهوری تاجیکستان از میزان همکاری های تجارتی و اقتصادی شرکت های روسی اظهار ناراضگی کرده خواستار مناسبات جدی و صافدلانه آنها به عهده‌داری های اقتصادیشان در تاجیکستان شده است.
وزارت خارجه تاجیکستان در اعتراض به گرفتاری و اخراج شهروندان تاجیکستان از روسیه در فرودگاه سن پترزبورگ نامه اعتراضی ارسال کرد.
با شروع نشست اقتصادی کشورهای اوراسیا در پکن نشاندادهای بازار در آسیا و اروپا یک بار پایین رفت.
و در ادامه شما رو به عنوانی دیگر مطالب مهمی برنامه امان شناس میکنیم و حالا رو میاریم به نشسته که روز جمعه در مجلس نمایندگان در شهر دوشنبه با حضوری هیئت های پارلمانی روسیه و تاجیکستان جریان گرفت. با وجود اینکه در آغاز این نشست رئیس هیئت روسی رهبری شورای فدراسیون سرگی میرونوف از افزایش میزانی همکاری های میان دو کشور و موفقیت تامیز بودنی حضوری بیش از 120 شرکتی هیدروانرژتیکی و صنعتی روسیه در تاجیکستان صحبت کرد و اینچنین گفت که میزانی تبادل مال و کالا به 870 میلیون دلار رسیده است، جانب تاجیکستان نمایش داد که از این همه چندان قانع نیست.
آنهایی که در این نشست حضور داشتند میگویند سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان موقع کلیدی را داشت و او در برابر ستایش اجرای طرح نیروگاه سنگتوده یک همراه روس ها اما از میزان همکاری ها در طرحهای دیگر اظهار ناراضگی کرده است. اصلا میگویند که صحبت های پرزیدنت تاجیکستان نوبت شدیدتر بود و گفت که در گذشته شرکت های روسی آنها را زیاد فریب کرده، گاه با بهانه انجام پروژه های تجارتی و اقتصادی اما هدف های سیاسی خود را دنبال کردند و یکی از آنهایی که این صحبت ها را شاهد بود و حالا میتواند ما را با محتوای آن شناس کند سفرگل همکاری ما عبدالقیم میخیومزاد است.
بله خیرامون، شنونده عزیز بیاید حالا با گزارش وی در این زمینه توجه کنیم و پسان این موضوع رو با دیگر هم صحبتانمون ادامه خواهیم داد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در مراسم افتتاح انجمن سوم بین پارلمانی روسیه و تاجیکستان سخنرانی میکرد گفت که شرکت سرمایه روسی در تحکیم روابط اقتصادی این دو کشور نقش ناچیز دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود در راه ورود سرمایه روسیه به تاجیکستان هیچ گونه موانع وجود ندارد و برعکس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان که در هیچ یک گوشه دیگر دنیا مثلش را ندارد کفالت و ضمانت جدی برای سرمایه گذاران این کشور است. اما همزمان با این پرزیدنت رحمان تاکید کرد که دولت و نهادهای اقتصادی و تجارتی تاجیکستان ترجیح می‌دهد با شرکت‌های همکاری داشته باشد که فعالیت آنها شفاف و آلوده به فساد نباشد. به تعبیر پرزیدنت، دولت تاجیکستان در سالهای قبل از سوی برخی از شرکت‌ها و شریکان اقتصادی روسیه‌اش گول زده شد، ولی اکنون تاجیکستان آماده است با آن شرکت‌های روابط برهماند که فقط اهداف تجارتی و اقتصادی را دنبال می‌کنند و غرض‌های دیگر ندارند. به تعبیر پرزیدنت رحمون، در سالهای گذشته برخی از دموکرات های روسیه به شمول نمایندگان پارلمان این کشور تلاش کردند در امر دریافت راه درست ترقیات و رشد جامعه به همتایان تاجیک خود کمک کنند، اما گفت آقای رحمون این گونه راه نشان دهی ها عاقبت با جنگی شهروندی انجامید. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که تاجیکستان میخواهد روسیه جهت بهره برداری ذخایر اورن این کشور شرکت داشته باشد و گفته او تاجیکستان به خاطر روسیه کارخانه تولید اورن را به فروش نگذاشت و حالا هم بر این باور است که محض با سرمایه روسی آن را به کار می درآورد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود که روسیه به کشورهای آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده، اما کشورهایی را که شریک استراتژیک می حسابد از جمله کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل در کنار گذاشته است. آقای رحمان اضافه کرد که در حال در افغانستان سیاست برخی از کشورها نه آنقدر روشن است، ولی روسیه می تواند حضور اقتصادی و تجارتی خود را در این کشور توسط تاجیکستان تأمین کند. امام علی رحمان از وکیلان پارلمان هر دو کشور خواست که جهت افزایش همکاری‌های اقتصادی زمینه‌های حقوقی مساعد فراهم آورند. آقای رحمان نتایج دو نشست قبلی نمایندگان پارلمان‌های روسیه و تاجیکستان را بی‌ثمر و ناکافی خوانده گفت باید چنین نشست‌ها منفعت و سودی به بار آورد. ضمن سخنرانی خود سرگئی میرونوف رئیس شورای فدراسیون روسیه با تمجید از سطح روابط اقتصادی این دو کشور بر افزایش حجم گردش مال میان تاجیکستان و روسیه اشاره کرد و ای گفت قرار است تا انجام سال روان حجم تبادل کالا تا به 1 میلیارد دلار برسد. آقای میرانوف گفت که در حال حاضر در مکاتب عالی و آموزشگاه های روسیه 4,500 دانشجو و متخصصان تاجیک مشغول تحصیلند و انتظار می رود در آینده این شماره افزایش یابد. اما نکته مهم در سخنرانی محمد سعید عبیدلایف رئیس مجلس ملی تاجیکستان مسئله تغییر شرایط ثبت نام مهاجرین تاجیک در روسیه بود. آقای عبیدلایف از اعضای پارلمان روسیه دعوت کرد که در تمدید مهلت ثبت نام اتباع تاجیک مساعدت کنند. قرار است در انجام انجمن بین پارلمانی روسیه و تاجیکستان برخی از اسناد همکاری میان مناطق این دو کشور به امضا برسد. نخستین نشست نمایندگان پارلمان های روسیه و تاجیکستان در سال 2006 در تاجیکستان و دومی آن در ماه سپتامبر سال 2007 در روسیه برگزار شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تنقید رئیس جمهوری تاجیکستان از سطح همکاری های اقتصادی شرکت های روسی در جریان نشست بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه. به نظر می رسد سفرگل که آنچه بسیار تحلیلگران و ناظران بی‌طرف هنوز 10 سال پیش به گفتنش شروع کرده بودند، حالا دیگر آشکارا از جانب مقامات تاجیکستان هم اعتراف می شود و البته عصبانیت مقامات از وعده خلافی ها و شکست همکاری های شرکت های مثل روسال و دوچاری برخی مشکلات سیاسی شدن طرحهای انرژی تاجیکستان با همسایه کشورهایش در این اخیرها هم منشأ می گیرد.
بله خیرامون، البته اینجا مسئله این است که باید مقامات تاجیکستان بالاخره راهی حل را برای انجام طرح‌های به نقشه گرفته خود مثل راغونیز پیدا کند و با همسایه های خود و سرمایه‌گذاران احتمالی هم روابط نیک برپا کنند که این کار سخت. اما به هر صورت طوری می‌بینیم در مرحله کنونی مقامات تاجیکستان با وجود همه این تجربه های ناموفق باز هم به همکاری های سودمند و ثمره بخش با روسیه امید می‌بندند.
ضمناً در پی سخنرانی های پرزیدنت تاجیکستان در برابر پارلمان های دو کشور، من با رئیس کمیته انرژیتیکا و صنعت مجلس نمایندگان میرزا شریف اسامیدینوف صحبت کردم و نخست از او پرسیدم آیا برداشتی وی از صحبت های تنقید آمیز پرزیدنت تاجیکستان چی بوده است؟ او گفت
روسیه یکی از پارتنرهای بزرگترین ما در هم خرید و فروشی مول در اقتصادیات در دیگر ساحه ها است، لیکن پتانسیل همکاری ها بلند این پتانسیل پورا به استفاده برده نشده ایستاده است. اظهار نگرانی کردند که از آن پوزیشنامه‌هایی که تفاهم‌نامه‌هایی که بین پرزیدنت‌های هر دو کشور در آخرین سفر پرزیدنتی جمهوری روسیه و جمهوری تاجیکستان به دست آمدگی بود، این کارها تیزانیده می شود. نگرانی کردن به توهی استخراج گاز، هیدروانرژیتیکا. پرزیدنت اظهار نگرانی کردند که ما با شرکت های با وجدان، با آنها همکاری کردن می خواهیم. چون که در همین دوره قریب 17 سالی صاحب استقلالی بسیار شرکت ها وارد تاجیکستان شدند. وعده دادم که کار میکنیم، لیکن کارشان از سخن دور نرفت.
به فکر شما سببی به عهده‌داری هایشان پایبند نموندنی جانب روسیه در چی بوده میتواند؟
میدونی جانب روسیه تا حالا سیاستی بیرونی خودش رو بعد از به اقتداری گفتم ممکن اولش رسیدنش حالا پر را معاین نکرده، لیکن پریزیدنت کشور همیشه گفتند که ما به روسیه باوری داریم، باوری داریم که ما با شرکت های روسیه کار میکنیم. ما وابسته از اون که شما حل این مسئله ها رو با دیر پرتافته ایستادید، ما امیدواریم که این مسئله ها حل خود رو مییابد.
بله، و سوال آخر، شما همچون رئیس کمیته انرژیتیکا و صنعت با آینده با دورنمای همکاری های تاجیکستان با روسیه محض در پروژه های انرژیتیکی چی اندیشه دارید؟
من باوری قوی دارم این مسئله بسیار کشادن در کار، شرح دادن در کار با یک جمله افاده کرده نمی شود، لیکن من باوری قوی دارم. در حال حاضر ما می توانیم اساسا با فدراسیون روسیه تکیه کنیم، همکاری ها را وسعت دهیم. از طرف جمهوری تاجیکستان وارد این مسئله بسیار کار خوش شده ایستاده است، لیکن من چون یکی گفتم ما باوری داریم که جمهوری روسیه وارد همین مسئله جاسیتی خودش رو حاضر تحکیم داده ایستاده است، پیش برده ایستاده است و ما با کامیابی ها در همکاری بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه نویل میگردیم.
با وجودی اون که مثلا چند مشکل پیش آمد، جانب تاجیکستان شکایت های خود را دارد از سطح این همکاری، و باز امید شما زیاد است از روسیه برای چی؟
برای اون که مثلاً مسئله های گیاپولیتیکی است و روسیه نیست، خلاصمندی خود را دارد اویدی همین مسئله ها در شخصیت جمهوری تاجیکستان، و جمهوری تاجیکستان بسیار مسئله های وابسته به سیاست را یگانه تکیه نموده به جمهوری روسیه خاطر نمیتواند.
تشکر. میرزا شریف سامیدینف، رئیس کمیته انرژیتیکا و صنعت پارلمان تاجیکستان و شنونده عزیز، موضوع همکاری های تاجیکستان با روسیه را به ویژه در مسئله مهاجرت در برنامه دوم خواهیم داد بعد از یک آگهی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
یادآور میشیم که شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. اما نه تنها مسئله های مربوط به طرح‌های انرژی حالا در روابط با روسیه مورد نگرانی قرار دارد. اینجا مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه نیست یک مشکل جدی می باشد که به آن در صحبت های روز جمعه در برابر هیئت پارلمانی روسیه میری شهر دوشنبه هم مراجعت کرده است. و در خودی همان روز وزارت خارجه تاجیکستان از گرفتاری شهروندان این کشور در فرودگاه سنت پترزبورگ با دلیل وجود مشکل در شناسنامه هایشان یک نوته اعتراضی را به عنوانی همتایانش در روسیه ارسال کرد. مقامات روسی گروهی از شهروندان تاجیکستان را با دلیل وجود اختلاف در اسم پاسپورتیشان خواستاری به وطن اخراج شدن آنها شده است. تفصیلات این ماجرا را از همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با استرداد نزدیک به 30 نفر شهروند تاجیکستان از روسیه در فرودگاه شهر سن پترزبورگ نوتا یا اعتراض نامه ارسال کرده است. اخیرا نزدیک به 30 نفر شهروند تاجیکستان زمانی وارد شدن در فرودگاه شهر سن پترزبورگ دستگیر شدند و به قول مقامات امنیتی روسیه این افراد به دلیل استرداد از روسیه دوباره تغییر نام و نسب کرده به عنوان شهروند تازه سفر تاجیکستان به روسیه دستگیر و به تاجیکستان دوباره مسترد شدند. اما افراد مسترد شده این ادعاهای مقامات روسیه را نمیپذیرند و به گفته آنها دلیل اصلی بازداشت و استرداد نبودن پسوند آو و یاویچ در شناسنامه های جدید بوده است که مورد پسند کارمندان امنیتی روسیه قرار نگرفته است. همراهخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در راه حل این مشکل گفت:
این مسئله بود که از جهت نافهمی که در فقط ایروپورت شهر سن پترزبورگ بود و اون رو ما با در واخوری که من با سرکی ویکتوریش لاوروف داشتم بررسی کردم و همچون نوت دادیم و این مسئله امروز حل خودش رو یافت است. در دیگر شهرهای روسیه در مسئله نامگذاری کدام حادثه رخ نداده است.
جز مشکل استرداد شهروندان تاجیکستان از روسیه به دلیل شناسنامه های داخلی و خارجی، همچنین موضوع مشکل خرید بلیت های پرواز در داخل و خارج از کشور با شناسنامه های داخلی و مشکلات دریافت شناسنامه های خارجی در تاجیکستان مطرح شد. همراهخان ظریفی مشکل کمبود شناسنامه های خارجی در تاجیکستان در 4 ماه اخیر را تایید کرد و گفت که این مشکل با تقصیر شرکت های خارجی در قزاقستان صورت گرفته بود که نتوانستند فرمایش تاجیکستان در این زمینه را اجرا کند. همراهخان ظریفی افزود:
این مسئله امروز با پورگی حل خودش را یافت است. تعداد ضروری شناسنامه های خارجی را ما به تاجیکستان آوردیم و همچنین ما مسئله در شهر دوشنبه افتتاح کردن تیپوگرافی برای چاپ کاغذ های قیمت بها و همچنین شناسنامه های خارجی و داخلی با تفاوت رسیدیم و فکر میکنم که از سال آینده سر کرده مسئله چوپی همین خرخوجت ها در شهر دوشنبه عملی کرده میشوند.
در رابطه با مشکلات شناسنامه، کمبود آن و وجود فساد در میان خدمات زیدخل در دریافت شناسنامه ها در تاجیکستان و ادامه این مشکل طول 17 سال اخیر، از وزیر خارجه تاجیکستان پرسیدم که به چه دلیل برای شهروندان تاجیکستان یک شناسنامه عمومی برای طول عمر یا 30 الی 40 سال دادن نمی شود تا فساد در این بخش از بین برود و در مسافرت نیز شهروندان تاجیکستان با مشکل روبرو نشوند. همراهخان ظریفی در پاسخ به این سوال گفت:
در مسئله کروپسیه متاسفانه نابستانه که ما دلیل های قطعی نداریم که مثلا پاسپورت ها واسطه تجارت شده است، اما گپ و گزارش ها خیلی زیاد است در اطراف این مسئله. بشبه بسیار خوب میشد که اگر شهروند تاجیکستان یک شناسنامه می داشت. امروز مسئله در باره تیار کردن شناسنامه های بیومتری رفته استاده است. این چیز خیلی مهم است و فکر میکنم در آینده ما باید به همین راه رویم، یعنی شناسنامه های بیومتری که اونا البته می توانند که هم شناسنامه های داخلی باشند و هم شناسنامه های خارجی. و فقط مسئله این است که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان البته ما باید تغییرات های موافق هم داخل کنیم.
ولی با گفته مهاجران تاجیک که در شهرهای مختلف روسیه بسر میبرند، این مشکل تا به حال حل خود را نیافته است. مقامات امنیتی روسیه در حال حاضر نیز به دلیل در نام و نسب شهروندان تاجیک نبودن پسوندهای آو و ویچ آنها را دستگیر و در اکثر موارد به تاجیکستان مسترد میکنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوته اعتراضی وزارت خارجه تاجیکستان به عنوان روسیه در رابطه با مشکل اخراج گروهی از شهروندانش و دیگر مطالب داغی مورد بحث در نشست مطبوعاتی با وزیر خارجه تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
روز جمعه از ترسی عمیق رفتی بیشتری بحران مالی بازارهای بورسی آسیا و اروپا شدیداً افت کرد. در اروپا به حساب میانه نشاندادهای قیمتی سهام 10% پایین رفته، در بریتانیا به پسترین نشانداد در 16 سال اخیر برابر شد. چون این وضع در پیشروی نشست رهبران کشورهای اروپایی و آسیایی در پکین که محض برای بررسی این وضع بحرانی تشکیل جلسه کردند پیش آمد و در این باره حالا گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده را میشنویم.
روز جمعه در پایتخت چین در یک نشست دو روزه رهبران کشورهای اروپا و آسیا ارزیابی واکنش مشترک به بحران سراسری مالی و تغییر اقلیم را شروع نمودند. در پیام افتتاحی نشست پرزیدنت چین هو جینتاو گفت: در روبروی تهدید سراسری جامعه جهانی باید سیاست هماهنگسازی، تحکیم همکاری ها و عکس العمل عمومی را تهیه و تطبیق نماید. به قول رهبری چین، در حال حاضر عامل مهمترین رفع بحران ایجاد اعتماد و کوشش های دست جمعی حل آن می باشد. بحران سراسری مالی که از فروریزی نظام تقدیم قرض منزل در ایالات متحده آمریکا شروع شده بود، به تدریج بازارهای مالی عالم را فرا گرفته بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت. اسنای صحبت در ملاقات پکین، رئیس کمیسیه اروپایی جوزه مانوئل بارازو گفت که بحران سراسری به عکس العمل هماهنگ شده مشترک نیاز دارد. بارازو افزود:
In this crisis we can also find opportunity.
امروز اگر ما در مقابل این بحران جهانی همراه اقدام نماییم، ما امکانات نوی همکاری پیدا میکنیم. امروز در پکین آسیا و اروپا کنار هم نشستند تا راه حل برای هر دو طرف مفید را پیدا نمایند.
برازو با استفاده از سفرش به پکین، چین و هندوستان را به اشتراک در نشست سران کشورهای عالم در واشنگتن تشویق نمود. اتحادیه اروپا بر این نظر است که چین با بزرگترین ذخیره پول نقد در روی عالم و بزرگترین مقیاس و سرعت رشد اقتصاد در طرح‌ریزی و اجرای اصلاحات نظام بین المللی مالی سهمگیر بوده می تواند. ماهی آینده پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش 20 کشور ثروتمندترین و پرقدرت عالم را که با نام G20 یادآوری می شوند به واشنگتن برای ارزیابی راه‌های حل بحران سراسری مالی دعوت کرده است. نگرانی ها از رکود اقتصادی باعث پایین شوی با سرعت اوراق گرانبها در بازارهای مالی آسیا و اروپا شده است. صرف نظر از ملاقات پکین، روز جمعه اکثر بازارهای مالی آسیا و اروپا در منطقه سرخ تجارت داشتند، یعنی شاخص بازارها رو به پایین بود. از جمله قیمت اسهام در بازارهای مالی کره جنوبی و ژاپن یا خود ژاپن با پایین ترین میزان 5-6 سال اخیر برابر شد. با هدف آرام نمودن مردم ژاپنیا، سخنگوی حکومت این کشور تاکیو کاوامورا گفت:
ساکنان و خانواده های کشورمان باید به سهمیه ها همچون سرمایه گذاری استوار بها دهند، نه مثل صفقت احساساتی که به سرمایه گذاران خارجی وابسته است. همچنان فکر میکنم که حالا دوره پایین بردن مفاد بانکی شروع می شود و حکومت باید ترغیب سهام را راه اندازی نماید تا آن به یک وسیله استوار بازگردان سرمایه گذاری ها تبدیل یابد.
در همین حال روز جمعه کشورهای عضو سازمان آسیان، یعنی کشورهای عضو اتحادیه جنوب و شرق آسیا، به تشکیل یک شبکه مشترک تبادل پول موافقت کردند. در خزینه این شبکه 80 میلیارد دلار گذاشته می شود که در حال ضرورت کشورهای عضو خواهند توانست که به واسطه آن تبادل با سرعت اسعار گذرانیده بازارهایشان را از پول نقد سرشار نمایند.
پایین رفتی نشانداد بازار در روز برگزاری نشست رهبران اروپایی و آسیایی در پکین که به بررسی اقتصاد جهانی در حال رکود تخصص یافته است.
زمینان سفرگول، اگر شما روز جمعه این خبر را دیده باشد، اعضای سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک تصمیم گرفتند که میزان تولید نفت را کم کنند ماهی دیگر.
مدت ها بود که آنها به چنین اقدام دست نزده بودند به فکرم خیرامان.
بله.
قیمت دلاری آمریکایی هم با این سبب در یک سال اخیر به افت شدید روبرو شده بود و حالا دوباره موقع های خود را برقرار میکند.
درست است سفرگل، چنین تصمیم برای نخستین بار در دو سال اخیر گرفته می شود. میگویند آنها حالا قیمت نفت نظر به نشاندادهای تابستان امسال بیش از دو برابر کاهش یافته، هر بشکش روز جمعه 65 دلار آمریکایی را تشکیل داد. اوپک قرار کرد که اکنون شروع از ماه نوامبر استخراج نفت را 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش بدهد و حالا روزانه کشورهای تولید کننده طلای سیاه 29 میلیون بشکه نفت استخراج میکنند. و حالا گفتارهای ما ادامه دارد. سفرگل، بیاید بعد از یادآوری از مطالب اصلی نیمه دوم این ساعت با یک آهنگ خوب مجله شامگاهی را ادامه دهیم. مسکو با جاری شوی تحریم نسبت یک شرکت تاجر اسلحه‌اش به ایالات متحده آمریکا با لحنی شدید پاسخ داد.
концепцияи исломи русӣ чист? Як таҳлилгари ғарбӣ мегӯяд, ки имрӯз гурӯҳҳои суннатии мазҳабӣ, исломи тундра ва евроисломи тавлиди Тотористон муҳимтарин омили таъсиргузории болои мусалмонони русия шудааст.
و در حالی که اتحادیه اروپا هرچی بیشتر از پیشروی‌های حقوق بشر ازبکستان ستایش میکند، در دو هفته اخیر مقامات انتظامی تاشکند یک فعال حقوق بشر و یک روزنامه‌نگار را به 10 سال زندان محکوم کردند.
در نظر کردم با چشم در نظر روی توست رو به هر کس آورم پیش نظر هم روی تو جوانی آرزوی من بیا با من نشین بیا با من نشین شده های ایش را در هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین شده های ایش را در هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین در نظر کردم با چشم
ما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که به طور مستقیم از استودیوهای دوشنبه و پراگا پخش می شود. مسکو اخیراً به تصمیم ایالات متحده آمریکا در رابطه با جاری کردن تحریم ها علیه یک شرکت صادرکننده سلاح با لحن شدید واکنش نشان داد. روسا بران اکسپرت در میان 13 شرکت در یک فهرست وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نام برده می شود که احتمالاً اسلحه و فناوری های حساس را به ایران و کره شمالی و سوریه به فروش داده است.
شنونده عزیز باید یاد داشته باشند که مأموریت کاخ سفید این کشورها را چون محور شرایط و دولت‌های پشتیبانی تروریسم یاد کرده میگوید که ایران در اندیشه تولید بمب هسته‌ای میباشد. در حالی که تصمیم وزارت خارجه آمریکا را همتایانشان در مسکو شدیداً محکوم کردند، رهبری سیاست بیرونه روسیه گفته است که اقدام مذکور باعث خلل‌دار شدن روابط مسکو و واشنگتن می‌شود. در این باره گزارشی همکاری ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو.
در حالی که مقامات شرکت دولتی سلاح فروشی روسیه روس ابرون اکسپورت تحریم نوی آمریکا در قبال خود را رقابت غیر منصفانه خواندند، کارشناسان مستقل میگویند این تحریم با جز رقابت در بازار سلاح پس منظر سیاسی هم دارد. ایالات متحده آمریکا اخیرا بر ضد شرکت سلاح فروشی روس ابرون اکسپورت و 12 شرکت 8 کشور دیگر جهان از جمله چین، کره جنوبی، سوریه، ونزوئلا تحریم اعلام کرد. تحریم برای 2 سال اعلام شده است و قطع همه گونه همکاری سازمانهای آمریکایی با این شرکتها و جزو تامهای بالقوه ارتش ایران را در نظر دارد. این شرکتها همچنین از امکان خرید فناوریهای نظامی آمریکا محروم اعلام شدند. همه آنها با گسترش فناوریهای متهم دانسته می شوند که می تواند برای احداث سلاح قطع عام، سلاح هسته‌ای و مشکهای قرازن استفاده شود. به اعتقاد کارشناسان روسیه، افزایش روابط تجارتی روسیه با ایران در زمینه سلاح بهانه اساسی برای تحریم است. نماینده رسمی روس ابرون اکسپورت روسیه ویچسلاف داویدینکو تحریم را وسیله فشار بر رقیبان در بازار سلاح عنوان کرده است.
Как проявление недобросовестной конкуренции в Рособоронэкспорте расценивают уже не первый раз вводимые госдепартаментом США санкции против единственного государственного посредника Российской Федерации по экспорту за рубеж вооружений и военной техники.
اعلام تحریم از سوی وزارت خارجه آمریکا در قبال روس ابرون اکسپورت بار اول نیست که همچون ظهورات رقابت ناسالم ارزیابی می شود. نماینده روس ابرون اکسپورت افزود با کشورهایی که بر ضد آنها تحریم اعلام شده است ما در چهارچوب قانونهای بین المللی جنگ افزار فروخته ایم و آن را توسعه خواهیم بخشید.
روس ابرون اکسپورت که اکسکلوزیوی گوسپاسریدنیک Российская Федерация по экспорту за рубеж вооруженной военной техники, как и ранее, будет выполнять все взятые на себя обязательства по развитию международного сотрудничества.
Ба навиштаи рӯзномаи «Взгляд» чопи Москва, содироти тавлидоти низомии Русия ба хориҷа дар соли гузашта 7 миллиард و 400 миллион доллар баровард шудааст. Имсол 8 миллиард доллар дар назар аст. Таҳлилгари сиёсӣ аз маркази амрикоии мерос Евгений Волк дар тавзеҳ ба ин таҳрим ва мавқеи Москва мегӯяд, рақобат байни Русия ва Амрико дар бозори ҷангафзор табиӣ аст, зеро ин ду кишвар дар ин бозор тақрибан ба ҳам баробаранд. Вале масъалаи асли ин аст ки Русия ба кишварҳои силоҳ мефурӯшад ки бо Амрико мустақим ва ё ғайри мустақим душманӣ меварзанд.
Оружие тем странам, которые являются прямо или косвенно врагами Америки.
Коршинос тавзех кард, рақобат дар ин ҷараён ночиз аст. Дар инҷо сухан аз рақобат намеравад, балки аз он меравад, ки харидори силоҳи амрикоӣ аз русӣ фарқ дорад. Русия аслан ба он кишварҳои силоҳ мефурӯшад, ки ба истилоҳ изгой ва ё муртад эълон шудаанд, ва онҳо талош доранд бо тақвияти нирӯи низомии худ дар манотиқи гуногуни ҷаҳон, аз ҷумла дар Осиёи Марказӣ, бо манофеи Амрико муқовимат намоянд. Ҳадаф аз эъломи таҳрим аз сӯи Амрико ҷилавгирӣ аз ҳамин хатарот аст.
И, конечно, здесь речь идет скорее не о конкуренции, а о том, что Соединенные Штаты стремятся предотвратить распространение передовых технологий, в том числе и в военной сфере, на те страны, которые ведут, в общем-то, против Америки последовательную политическую линию.
Ба навиштаи рӯзномаи «Взгляд», тавлидоти низомии Русия ба 72 кишвари ҷаҳон содир мешавад. 70% ҷангафзори содиротии русиро Чин ва Ҳинд мехаранд. Алҷазоир, Венесуэла, Малайзия, Ветнам ва Индонезия ҳам аз харидорони фаъоли ин бозор ба шумор мераванд. Ҷуғрофияи ин бозор густариш меёбад ва эҳтимол меравад, ки Амрико дар ин бозор барои Русия минтақаҳои наверо холӣ мекунад. Сабаби пайдо шудани саумин таҳрим бар зидди ширкати силоҳфурӯшии русӣ Рос Абарон Експорт ҳамин аст, дар ҳоле ки ду таҳрими пешина дар ин ҷараён таъсире надоштааст, менависад рӯзномаи «Взгляд». Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодии Москав.
Вокуниши шадидлаҳни Русия ба тасмими Вазорати Хориҷаи Амрико дар заминаи ҷорӣ кардани даври сеюми таҳримҳо алайҳи ширкати фурӯшандаи силоҳ Рос Абарон Експорт. Шунаванда азиз, баъди пахши як огаҳӣ роҷеъ ба мавҷҳои нави Радиои Озодии гуфтори мо идома меёбад.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
طوری گفتیم برنامه های آزادی در موج های نو شروع از روز یک شنبه 26 اکتبر پخش خواهند شد.
و حالا می رویم به ازبکستان. در این آخرهای اتحادیه اروپا با ستایش پیشرفت های ازبکستان در بخش حقوقی بشر پرداخته، تحریم زیدی مقامات این کشور جاری کرده اش را هم لغو کرد. این تحریم ها بعد رویدادهای خونینی 3 سال پیش اندیجان جاری شده بود که به قول گروه های حقوقی بشر باعث از دست ارتش کریموف به قتل رسیدن صدها مردم بیگناه و افزایش فشار بالای آزادی بیان و مخالفین شده است.
ولی خیرامان حالا مایه نگرانی بود نارضایت فعالان حقوق بشر این شده است که با وجود اندک پیشروی ها در سیاست این کشور در این آخرها تنها در دو هفته گذشته یک بار دو نفر، یک فعال حقوق بشر اعظم تورغونوف و دیگری خبرنگاری تنقید کننده شدید حکومت صالح جان عبدالرحمنوف به مهلت 10 سال روانه زندان شدند. همکاری ما نور محمد خالزاده در گزارش خود میگوید اکثر فعالان حقوق بشر با چنین برخورد جامعه بین المللی نسبت یک کشور پر اهمیت سیاسی در منطقه و پایمال کننده شدید حقوق انسان راضی نیستند.
وقتی که قاضی دادگاه حکم اعظم طرغون و فراقی را عد کرد، دلارام اسحاق و یکی از فعالان نیروهای مخالف دولت ازبکستان گفت این حکم دادگاه به اصطلاح هدیه است به اتحادیه اروپا که اخیراً بعضی از تحریم‌های خود را بر ضد ازبکستان برای بهبود وضع حقوق بشر از میان برداشته است. دلارام چنین گفت:
Bu sud bo'lgani yo'q. Bu shunchaki bir spektakl bo'ldi. Adam Turg'unovni u yerdan oqlab.
In murofiya dodgoh nabud, in tanho namoyish bud. Man umid nadoshtam ki Azam Turg'unov raho meshavad va in na baroyi ozod shudan zindoni shudaast. Maqomot mekhostand u ro der yo zud bo bahonae ba zindon kashand. Parvandae vay ba faoliyat-hoyash dar bakhshi huquqi bashar va faoliyat-hoye siyosiyash irtibot dorad. Man mutaassifam ki in kor zamone rukh dod ki Ittihodiyae Avropo ba از تحریم های خود را بر ضد ازبکستان از میان برداشت و گفت وضع حقوق بشر در این کشور بهبود یافته است.
ترغونوف در ازبکستان سازمان ثبت نام نشده موسوم به مظلوم را بر عهده دارد. دادگاه قرقلپاقستان ترغونوف را متهم کرده است که وی از مشتری رشوه خواسته است. اما ترغونوف میگوید که مقامات انتظامی این اتهامات را بر ضد و جعل کرده اند و او را در اصل برای فعالیت سیاسیش زندان میکنند. فعالیت وی به حقوق زندانیان سیاسی و مذهبی و شکنجه زندانیان ارتباط دارد. ترغونوف سال 1998 نیز برای به احترامی به مقامات رسمی 6 سال محکوم به زندان شده بود و 2 سال پیش مورد عفو قرار گرفت. ولی از آن وقت تا حال وی و اعضای خانواده‌اش بارها مورد بازپرسی و تحقیر قرار گرفتند و وی حتی روادید خروج به بیرون از کشور را هم ندادند. ترغونوف یگانه کسی نیست که برای حفظ حقوق به زندان می رود. سال جاری شاعر یوسف جمعه نیز بازداشت شد برای آنکه استعفای اسلام کریموف را درخواست کرد. در اوائل همین ماه سالی جان عبدالرحمنوف روزنامه‌نگار مستقل نیز به 10 سال زندان محکوم شد. ناتالیا بوشویوا روزنامه‌نگاری دیگر مجبور شد کشور را ترک کند. 3 روز بعد از آن که اتحادیه اروپا بعضی تحریم‌ها را از میان برداشت، دادگاه ازبکستان حکم زندان روزنامه‌نگار عبدالرحمنوف را صادر کرد و مرافعی ترغونوف از سر گرفته شد. سورت اکراموف مدافع حقوق بشر در تاشکند چنین میگوید:
اون یل بیرش اند بو البته بو عدالتسیزلیک بو قادر متن ازبکستان ده بولیپتو
عادلانه نیست که کسی را 10 سال به زندان محکوم کنند. در ازبکستان تنها ترغونوف مجازات نشده است، هزاران نفر دیگر هستند، یعنی پیروان آرام مذهبی، حامیان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگران. این جریان باید نگه داشته شود. بعضی آدمان باید برای چنین کار به مسئولیت کشانده شوند.
بسیاری از شهروندان ازبکستان از اتحادیه اروپا انتقاد میکنند و میگویند این اتحادیه با کشور میخواهد همکاری کند که به ارزش‌های دموکراسی احترام قائل نیست.
و مهلت‌های طولانی به زندان اندوخته شدن ژورنالیستان و فعالان حقوق بشر در ازبکستان که قبلا در اروپا برای پیشروی‌هایش در این سمت ستایش شده است.
سفرگل امروز یک تحلیل جالب محققان غربی به دستم رسید که راجع به مفهوم اسلام روسی بحث میکند.
منظور از افاده اسلام روسی یعنی چیست خیرامان؟
محقق پژوهشگاه بریتانیایی جینز از آن به عنوان یک کنسپسیا نام برده، اما میگوید که این مفهومی نسبتاً نو هنوز چندان درست تحقیق نشده است. ولی طبق خلاصه های و امروز 3 تمایل برای نفوذ در میان مسلمانان روسیه تلاش دارند. یک، نهادهای انعنوی از نقطه نظری سیاسی خاموش، نهادهای مذهبی منظور. ثانیاً جنبش های تندگرای تا حد ماجراجوی و سیوم جنبش یورو اسلام که در جمهوری تاتارستان روسیه فعال بوده سعی دارد مسلمانان ترک زبان این کشور را زیر پرچم مختاریت و حتی استقلالیت متحد کند. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده نظریات این تحلیلگر غربی را چنین خلاصه میکند:
در روسیه امروزه مسلمان بودن چی معنی دارد؟ شرح بریتانیوی مارک گالیوتی از پژوهشگاه جینز تحقیقاتش را با همین سوال شروع نموده خود پاسخ می‌دهد برای اکثریت اصطلاح مسلمانی روس معنای آن را دارد که فرد یاد شده نه از قوم‌های اسلاویانی بلکه از نمایندگان جماعت‌های قفقاز شمالی و یا جماهیر آسیای مرکزی میباشد. طبق آمار رسمی امروز 10% اهالی روسیه را مسلمانان تشکیل می‌دهند، ولی کلیسای پروسلاوی روسیه با اشاره به حضور تعداد بزرگ مهاجران رسمی و غیر رسمی تاکید می‌کند که شماره مسلمانان روسیه 14.5% اهالی این کشور را تشکیل می‌دهد. یعنی شماره مسلمانان روسیه نه به 14 میلیون بلکه به 20 میلیون نفر مساوی میباشد. به قول شرح مارک گالیوتی، برای نفوذ در این فضای فرهنگی سه رویه اسلام سبقت دارند. اولاً پیروان عنعنوی اسلام. این جریان از زمان شوروی منشأ می‌گیرد. در سالهای حکم شوروی مقامات پیشوایان اسلامی را وادار می‌کردند که بر پایه دستورهای حزب کمونیست عمل کنند. شرح پژوهشگاه بریتانیوی جینز مفتی روسیه طلعت تاج الدین را نمونه پیروان اسلام عنعنوی عنوان داده است. به قول گالیوتی، طلعت تاج الدین عادتاً خط مشی خود را با باشندگان کرمل مطابق می کند و در نتیجه او موفق شده است که از زمان شوروی به این طرف رهبری اداره روحانی مسلمانان روسیه را در زیر نظارتش قرار دهد. همچنان مؤلف تحلیل مفتی تاتارستان عثمان اسحاقوف را از محافظه‌کاران مذهب حنفی نامیده می نویسد به عقیده اسحاقوف اسلام باید از دولت جدا باشد و اصلا دین اسلام را باید همچون سیستمی ارزش‌های خصوصی ارزیابی نماییم. در ادامه تحلیل شرح پژوهشگاه جینز درباره جنبش‌های تندگرای اسلامی روسیه حرف می‌زند. گالیوتی رهبر کمیته اسلامی روسیه حیدر جمال را به حیث نماینده جناح دوم خاطر نشان نموده میگوید که تندگراهای اسلامی سعی دارند این دین را به نیروی سیاسی تبدیل داده حداقل در سطح محلی تغییر به عمل آورند. مؤلف تحقیقات پژوهشگاه جینز پیروان افکار سلفی را هم که اساساً افکار علمای عربی را تلقین می نمایند و گروه مسلمانان تندگرای روسیه شامل نموده است. به قول گالیوتی سلفی ها زیر پرچم جهاد مسئله های سیاسی و اقتصادی را مطرح می کنند. بالاخره گالیوتی درباره جریان سیوم مسلمانان روسیه یورو اسلام اطلاع می دهد. این جنبش به وجه عموم در تاتارستان پیشرفت نموده. به قول پیشوای غایوی آن رافائل حکیموف رئیس پژوهشگاه تاریخ تاتارستان و سابق مشاور امور دینی پرزیدنت تاتارستان مینتیمیر شمیف یورو اسلام دست کشیدن از عنعنه های عصرهای میانه و مطابق نمودن اسلام به تقاضای دوران معاصر را هدف قرار می دهد. پیروان این جریان را به جدیدان شباهت می دهند که در دوره تسریزم روسیه میخواستند ارزش‌های جماعه لیبرالی غرب را در میان مسلمانان رایج نمایند. به عقیده گالیوتی محض جریان یورو اسلام به شرایط کشوری سرملت به مانند روسیه قابل قبول است. اما شورای پژوهشگاه جینز با اشاره به اظهارات اخیر پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین میگوید مقامات روسیه بیشتر به پیروان عنعنوی اسلام تکیه میکنند.
اندیشه ها پیرامون کنسپت اسلامی روسی.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. سفرگل این شب روز به کجای نگاه نکنی، به تلویزیون یا نشریه های غرب و اروپا، همه بیشتر راجع به همقرفت بحران اقتصادی صحبت میکنند و پیشگویی های مختلف تحلیلگران اقتصادی را نیز میآورند. در نشریه های چاپ دوشنبه دیروز هم اثرات احتمالی این بحران به اقتصاد تاجیکستان بررسی شد. اما آیا نشریه های چاپ ولایت سوغ در امروز بیشتر به کدام موضوع ها تمرکز کردند؟ این سوال است به همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب.
سود و زیان مهاجرت کاری و پختکاری، این موضوع ها در این هفته در سرخط نشریه های سوغ چاپ خوجند قرار گرفته است. هفتهوار سود می نویسد مهاجرین کاری در 9 ماه اول سال روان به تاجیکستان حدود 500 میلیون دلاری آمریکایی مبلغ ارسال کردند که برابر 40% بودجه امسالی کشور می باشد. عثمان عالی افسردار شعبه رشد اقتصادی حکومت سود گفته است که امسال مهاجرین نظر به سال گذشته نزدیک 2 برابر زیاد پول کار کردند. هفتنامه ورارود در ادامه این موضوع مطلب تحت عنوان جان مهاجر در عذاب درباره بی‌حقوقی و سختی های مهاجرین کاری تاجیک در روسیه به نشر رسانیده است. نشریه می نویسد در حالی که مهاجرین کاری تاجیک ارزانترین نیروی کاری در روسیه به حساب رفته، برای الیگارخ‌های روس قصر و کوشک ها می سازند، همزمان به حقوق‌ترین طبقه آدمان در آن کشور به حساب می روند. هفتواری ورارود سرچشمه به حقوقی مهاجرین کاری تاجیک را در آن دیده است که غم آنها را در وطن خودشان کسی نمی خورد و به دادشان کسی نمی رسد. نشریه ورارود در شماره نوی خود یک مطلب را با سرلوحه دانشجویان به حقوق به موضوع عذاب و مشقت دانشجویان سوخت که هر ساله به جمع آوری پخته جلب کرده می شوند بخشیده است. ورارود می نویسد چرا امروز ها نیز به نیروی دستان دانشجویان این گونه نیازمندی سخت در تاجیکستان دیده می شود و می گوید چون که خواجگی های دهقانی قرض دارند و برای پرداخت دستمزد پخته چین ها پول ندارند. از این رو مقامات با راه مجبوری از نیروی ارزان کاری دانشجویان در چینش پخته استفاده می برند. این در حال است که به نوشته نشریه حقیقتی سوخت امسال خواجگی های کشاورزی ولایت اساساً خواجگی های پختکار از بانک ها و سرمایه گذاران نزدیک 100 میلیون سامانی مبلغ های وام دریافت کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و حالا از همکارمون معصوم محمد رجب خواهش میکنیم که چند دقیقه دیگر با ما باشند. امروز اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان و انجمن رسانه‌های مستقل به عنوان دستگاه اجرایی رئیس جمهور نامه‌ای نوشته درخواست بررسی عادلانه قضیه ژورنالیست رسانه‌ای علیف را کردند. آقای علیف ژورنالیست ازبک زبان نشریه سوغد یاغدوسی در خوجند بوده، علیه وی با دعوای مقامات ناحیه جوار رسول و پرونده جنایی باز شده است. معصوم، آیا این پرونده تا کجا رسیده است امروز؟
در حال حاضر تحقیق پرونده روزنامه‌نگار تورسون‌علی علیف از جانب اداره امور داخلی سوغد ادامه دارد. علیه علیف اتهام تهمت از روی اسناد جنایی تاجیکستان پیشنهاد شده است. در این قضیه وی به حیث جوابگر و چند تن از رهبران ناحیه جبار رسولوف به حیث دعواگر اشتراک میکنند و اصل این قضیه این است که یک سال قبل روزنامه‌نگار علیف یک مطلب انتقادی در مورد جای داشتن قانون شکنی های زیاد از جانب رهبران ناحیه جبار رسولوف در مورد تقسیم زمین به نشر رسانیده بود در نشریه ازبک زبان تانگ در شهر خوجند و در پی آن رئیس و معاون ناحیه جبار رسولوف به دادستانی آن محل شکایت برده بودند. اما آن نوبت هرچند نسبت علیف دادستانی ناحیه جبار رسولوف پرونده باز کرده بود با اتهام تهمت، اما به دلیل آشکار نشدن این عیب در اواخر سال گذشته این پرونده را قطع کرده بود.
معصوم، شما گفتید که از نشر مقاله تنقیدی یک سال میگذرد و بعد یک بار بررسی شدن این قضیه مقامات تفتیشاتی دلیل برای گناهکار دانستن ژورنالیست پیدا نکردند. چی شد که این قضیه دوباره مورد محاکمه مقامات تفتیشاتی قرار گرفته است؟
بعد از گذشتن یک سال از آن قضیه، باز هم معاون رئیس ناحیه جبار رسولوف که در مقاله علیف مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود، این نوبت به دادستانی سوغد شکایت برده است و اینک دادستانی سوغد بازبینی این پرونده را از سر گرفته، تفتیش آن را این نوبت به اداره امور داخلی سوغد واگذار کرده است. با نظر داشت این که بعد از یک سال بعد آن که یک دادستانی سوغد اتهام علیه علیف را رد کرده بود، باز هم دوباره قضیه روزنامه‌نگار از سر گرفته می شود، این را روزنامه‌نگاران سوغد و سازمان و اتحادیه های روزنامه‌نگاری تاجیکستان یک نفر فشار بالای یک ژورنالیست آزاد و آشکارگو خواندند و می گویند که با این راه مقامات می خواهد آن روزنامه‌نگاران را که می خواهند مقاله های انتقادی درباره فعالیت مقامات حاکمیت دولتی نویسند هشدار بدهد.
تشکر معصوم محمد رجب، همکاری ما در خوجند، از تحولات اخیر اطراف سرنوشت ژورنالیست رسون‌علی علیف پاسخ داد.
امروز 24 اکتبر روز سازمان ملل متحد جشن گرفته شد. سازمان ملل متحد امسال 63 سالگرد تاسیس خود را تجلیل میکند. این تشکل بعد ختم جنگ دوم جهان با موافقت 51 دولت ارزی هستی کرده عملا جای لیگ کشورها را گرفته است. امروز با عضویت سازمان ملل متحد 192 دولت شامل می باشند و هدف اصلی این سازمان جهانی کمک در تامین صلح و ثبات در جهان، همکاری ها در سمت حل مسئله های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و بشری و پیشبرد وضع حقوقی بشر و آزادی های بنیادی گفته می شود. مسئله تامین مردم سرتاسر عالم با آب پاک آشامیدنی نیز یکی دیگر از هدف های سازمان ملل متحد است که ضمن این سالها با آن توجه ویژه ظاهر می شود. برای کشورهای زیادی عالم از جمله تاجیکستان کمبود آب مشکلی خیلی جدی به شمار می رود. و حالا مطلبی که در لحظه های پایان برنامه برایتان آماده کرده ایم از نمایشگاه عکس های سازمان ملل متحد است که به موضوع آب بخشیده شده در بیشکک افتتاح می گردد. همکاری ما میرسروری فرغانی گزارش می دهد.
آخر هفته روان تحت سرپرستی مالی دفتر سازمان ملل متحد در بیشکک نمایشگاه صورتها افتتاح یافت که گفته می شود تا 3 نوامبر دوام خواهد کرد. در آن عکس‌های به معرض تماشا گذاشته خواهند شد که در قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان عکس برداری شده‌اند. این نمایشگاه در آثارخانه هنرهای زیبا واقع در شهر بیشکک می گذرد و به مناسبت 63 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد راه اندازی شده است. یکی از اشتراکچیان این نمایشگاه که از ذکر نامش خودداری کرد، راجع به مضمون و مندرجه صورت‌هایی که در این نمایشگاه به معرض تماشا گذاشته شده‌اند چنین گفت: با گفته این منبع، نمایشگاه صورت‌ها گفتگو با آب عنوان گرفته است و افزود که سال روان از طرف مجمع کل سازمان ملل متحد در جهان سال بهداشتی اعلان گردیده است. بنا به شهادت همصحبت ما، کارشناسان زیاد به چنین نتیجه رسیدند که هر هفته بر اثر نوشیدن آب افلاس 42,000 نفر در مناطق مختلف جهان به هلاکت میرسند که موج نگرانی ها را افزوده است. این منبع میگوید که به دلیل این سازمان ملل متحد برنامه را تحت عنوان دسترسی به آب تازه آشامیدنی در سایر کشورهای آسیای مرکزی پیاده نمود. گفته می شود در این زمینه کارشناسان از مناطق قرغیزستان و سایر کشورهای همجوار آن بازدید کردند تا تحقیق کنند که به ویژه مردم روستاهای دوردستی آن با آب تازه آشامیدنی دسترسی دارند یا نه. گفته می شود که در این گروه ها عکاسان نیز کارشناسان را همراهی کردند که نمایشگاه صورتها در بیشکک نتیجه سفر آنها را جمع‌بندی خواهد کرد. با گفته الکساندر فیودروف، یک عکاس قرغیز، صورت‌هایی که به نمایشگاه پیشنهاد شدند، افکار و نظر مردم را در مورد طبیعت تغییر خواهند داد و میگوید زیرا فقط برخورد سالم به طبیعت موازنت اکولوژی را تامین خواهد کرد. با گفته دستاندرکاران این نمایشگاه، صورت‌هایی که از تاجیکستان پیشنهاد شدند به عکاس جکام و تیرازی مربوطند که وی روز دوشنبه وارد بیشکک خواهد شد. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نمایشگاهی عکس ها در باره آب بخشیده به روز تأسیسی سازمان ملل متحد.
و با همین مطلب میرسیم به پایان نشی امروزه مجله شامگاهی. برای همراهیتان تا این ساعت سپاس گذاریم. من خیرامون بقازاده و همکارم سفرگل عالمی شما را در پناه خدا می سپاریم. با امید فردای بهتر، خداحافظ.
فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته فرشته ای فرشته ای فرشته مرا دورمی سی تو کشته با کردارت خرم دستی ندیدم شاه بایتی ابروی نویشته با کی دارد خرم دستی ندیدم با این شاه بایتی ابروی نویشته فرشته با این شاه بایتی ابروی نویشته فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه میکوبد دو مشته دو مشته دلم در سینه میکوبد و مشتا و مشتا دلم را کرده عشق بی سرشت دلم را کرده عشق بی سرشت سرشت رفته از دستم چریشت چریشت سرشت رفته از دستم چریشت چریشت فرشته ای فرشته چشمم در سرا پای تو گشته ولی سر تا به پاید را نگشته دو چشمم در سرا پای تو گشته ولی سر تا به پاید را نگشته فرشته